عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور، خدایا با مهر جودت مهر را به خانه های من بیار. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز، یاران همدل، شنونده های مهربان که همیشه با لطف همراه برنامه در وادی نور هستید. در کنار شما هستیم و در خدمت شما و خوشحال میشیم که پیام های دلانگیز شما را هم بخوانیم. از طریق این دو شماره میتونین برای ما پیام بفرستین: 3800-226 در ایران، 0794-717144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. واژه‌های نور، سوره‌های آسمانی، داستان آیات، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، و آموزه‌های زندگی ساز. امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند خانه‌ای که یک فرد مسلمان در آن تلاوت قرآن کند برای اهل آسمان نورانی می شود، همچنان که مردم دنیا در آسمان ستاره درخشان را می بینند. واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم، امروز هم به دامان پرمهر قرآن کریم دست تمسک می‌زنیم و کلمه دیگری را بررسی می‌کنیم. کلمه احد به معنای یگانه، یکتا، که 75 بار در قرآن تکرار شده، مانند قل هو الله احد، بگو او خدای یگانه است. الله الله 11 هم به معنای 11 یک بار در قرآن آمده. در جملاتی که کلمه احد به کلمه دیگر وصل شده، معنای آن یکی از می شود. مانند آیه 96 سوره مبارکه بقره:
یود احدهم لو یعمر الف سنه،
دوست دارد یکی از آنان که 1000 سال عمر کند. در جملات منفی احد به معنای هیچ کس استفاده می شود، مثل آیات 5 و 7 سوره بلد:
ایحسب ان لن یقدر علیه احد،
گمان می کند هیچ کس بر او قدرتی ندارد.
ایحسب ان لم یره احد،
گمان می کند هیچ کس او را نمی بیند. دوستان عزیز، مؤنث کلمه احد می شود اهدا، که 11 بار در قرآن تکرار شده، مانند آیات 25 و 26 سوره مبارکه قصص:
فجاءته احداهما تمشی علی استحیاء،
یکی از آن دو زن آمد در حالی که با حیا را می رفت.
قالت احداهما یا ابت استأجر،
گفت یکی از آن دو زن: پدر جان، او را به کار بگیر. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
شنونده برنامه دروادی نور هستید از رادیو دری.
سوره های آسمانی.
با نام و یاد خدا. سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند، وقتتان بخیر و نیکی. عزیزان، در این برنامه با عنایت الهی با سوره مبارکه شمس که 91مین سوره قرآن کریم است آشنا می شویم. این سوره در مکه مکرمه نازل شده، 15 آیه دارد و در نیمه دوم جزء 30 قرآن کریم قرار گرفته است. این سوره را با این دلیل شمس می نامند که خداوند در آغاز آن با خورشید سوگند یاد کرده است.
بسم الله
خوبان همراه، نام دیگر سوره مبارکه شمس ناقه صالح است، به این جهت که در این سوره به داستان پیامبر قوم ثمود یعنی حضرت صالح بدون ذکر نام ایشان اشاره شده و از معجزه ایشان یعنی ناقه یا شتری که از کوه بیرون آمد یاد شده است. امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند سزاوار است هر کس روزی و کامیابیش اندک و زیان و افسوس او بسیار است پیوسته سوره شمس را بخواند تا از آن فزونی رزق و کامیابی حاصل نماید.
طوبى لمحيي الليل بالأذكار يتدبر الآيات بالأسحار.
عزیزان، سوره مبارکه شمس در حقیقت سوره تهذیب نفس و تطهیر قلوب از ناپاکی ها و ناخالصی هاست. در پایان سوره مبارکه با ذکر نمونه ای از اقوام متمرد و گردنشکن که به خاطر ترک تهذیب نفس در شقاوت ابدی فرو رفتند و خداوند آنها را به مجازات شدید گرفتار کرد، یعنی قوم ثمود می پردازد و با اشاره کوتاهی به سرنوشت آنها سوره را پایان می دهد. خوبان همراه، سوره مبارکه شمس با وجود کوتاه بودن یکی از مهمترین مسائل سرنوشت ساز زندگی بشر را بازگو می کند و نظام ارزشی اسلام را در مورد انسان ها مشخص می سازد. قرائت این سوره در رکعت اول یا دوم نماز عید فطر و عید قربان مستحب است. همچنین مستحب است در روز ده بوالعرض یعنی روز 25 ذی‌قعده فرد هنگام بالا آمدن خورشید دو رکعت نماز بخواند و در هر رکعت بعد از حمد 5 بار سوره مبارکه شمس را بخواند. جهان سپاس از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه.
گل آیات خدای متعال همه سوره های قرآن مجید جریان نفس پنجره هاست نبض زندگی و عشق است و امید جریان نفس پنجره هاست نبض زندگی و عشق است و امید.
دوستان، در بخش بعدی برنامه امروز همراه میشیم با همکارمان خانم محدث احمدی تا با شأن نزول آیات 94 تا 97 سوره هجر آشنا شویم.
داستان آیات.
سه سال از آغاز رسالت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم می گذشت و در این دوره تنها شمار اندکی از خورشید وجود ایشان بهره‌مند گشته بودند. این اندک ستارگان که از پرتو نور خورشید خود نیز می درخشیدند، عبارت بودند از علی ابن ابی طالب علیه السلام و خدیجه همسر با وفای پیامبر اکرم. علی علیه السلام نخستین مرد و حضرت خدیجه سلام الله علیها نخستین زن از ایمان آورندگان بود. پس از آن ابو طالب به پیامبر ایمان آورد و در شمار یاران او قرار گرفت. روزی ابو طالب به همراه فرزندش جعفر راهی خانه پیامبر شد. در آنجا پیامبر را دیدند که به نماز ایستاده و تنها علی علیه السلام به او اقتدا کرده. این منظره برای ابو طالب و جعفر شگفت انگیز بود و آنان را واداشت تا در صف جماعت قرار گیرند و سر بندگی بر آستان حق بسایند. ابو طالب در سمت راست علی علیه السلام و جعفر در سمت چپ او قرار گرفت. هرچند تنها بودند ولی از عشق به خدا سرشار بودند. در فضای خفقان آور سخن گفتن از توحید ناب و در هم ریختن نظام شرک و بت پرستی کاری بس خطیر بود. در شرایطی که دشمنان نادان هر حرکتی را با خنده، استهزا و آزار و تحقیر پاسخ می گفتند، تنها نیروی الهی می توانست شخصی را وادار کند که برخلاف میل سران کفر سخن بگوید و با مردود شمردن خدایان آنان باورهایشان را پوچ بشمارد. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با قوت قلب و ایمان محکم خیش توانست بدون ترس و هراس از مشرکان آشکارا مردم را به سوی خدای یگانه فرا خواند و با مخالفان به نبردی پیگیر و فراگیر برخیزد. به همین دلیل خداوند پس از گذشت 3 سال مأموریت جدید پیامبر را تعیین و به او ابلاغ کرد.
فاصدع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون
آنچرا مأموریت داری آشکارا بیان کن و از مشرکان روی گردان. ما شر استهزا کنندگان را از تو دفع خواهیم کرد، همانها که معبود دیگری با خدا قرار دادند. اما به زودی می فهمند. ما می دانیم سینه از آنچه آنها می گویند تنگ می شود و تو را سخت ناراحت می کنند.
تشکر که شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. در این لحظه دل جان را تراوت می بخشیم به تلاوت سوره بروج با صدای استاد عبدالباسط.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
والسماء ذات البروج وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو
الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ
صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد و آل محمد آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت سوره بروج بود با صدای استاد عبدالباسط
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله
در دنیا با قرآن باشیم با قرآن زندگی کنیم با قرآن تنفس کنیم
در وادی نور
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله.
یاران حمدل همچنان با عشق و ارادت در خدمت شما هستیم. پیام های زیادی و دست ما رسیده از طرف شما دوستان عزیز. دوست داریم که همه پیام ها را بخوانیم، اما متاسفانه فرصت ما اندک است. عطیه جان ابراهیمی از مشهد سلام و درود فرستادن به همه همکاران ما، گفتن تشکر که برنامه ارزشمند را تهیه میکنین و ما هر روز با عشق پایی برنامه هستیم. تشکر عطیه جان عزیز. عطیه جان یک لطیفه قرآنی را هم برای ما فرستادن، نوشتند که فقیری نزد پادشاهی رفت و گفت با مقتضای آیه انما المؤمنون اخوه، مؤمنان برادر یکدیگرند، مرا در مال تو سهمی است چرا که من برادرت هستم. پادشاه دستور داد تا یک دینار به او بدهند. فقیر گفت ای امیر، این مبلغ کم است. پادشاه گفت تنها تو که برادر من نیستی، بلکه همه مؤمنان عالم برادر من هستند. پس اگر مال مرا به همه آنها قسمت کنند، به تو بیشتر از این یک دینار نمی رسد. تشکر از عطیه جان عزیز و نازنین.
باز اگر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا. قرآن بخوان. باز اگر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا. قرآن بخوان. رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، می دهد قرآن به جان و دل صفا. قرآن بخوان. رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، می دهد قرآن به جان و دل صفا. قرآن بخوان.
همراه شما هستیم با برنامه در وادی نور از رادیو دری. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی همراه شما خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 60 سوره غافر آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
پروردگار شما گفته است مرا بخوانید تا دعای شما را بپذیرم، کسانی که از عبادت من تکبر می‌ورزند به زودی با ذلت وارد دوزخ می شوند.
در آیه قبل سخن از برپایی قیامت بود که وعده قطعی خداوند است. این آیه می فرماید نه فقط گناهکاران و مجرمان به دوزخ وارد می شوند، بلکه کسانی نیز که خدا را نشناختند و از عبادت او سر باز می زنند گرفتار دوزخ خواهند شد، زیرا این کار به معنای تکبر در برابر خالق است و کسی که خود را بزرگ ببیند و از عبادت خداوند استکبار ورزد در قیامت در اوج ذلت و خاری وارد دوزخ می شود. البته این امر به معنای نیاز خداوند به عبادت و پرستش ما نیست، بلکه به خاطر آن است که نتیجه روحی تکبر و استکبار دوزخی شدن انسان است. چون این فردی به جای اطاعت از فرامین آفریدگار عالم از هوا و هوس و تمایلات نفسانی خیش تبعیت می کند که نتیجه ای جز کجروی و انحراف ندارد. ابتدای آیه یکی از مصادیق عبادت پروردگار را بیان می کند که دعا و خواندن خداست، یعنی غیر از نماز و عبادات دیگری که در دین اسلام مقرر شده است، انسان باید همواره خدا را یاد کند و در همه حال او را بخواند، چه در حال گرفتاری برای رفع نیازها و چه در حال رفاه و آسایش برای شکر نعمتها. خداوند نیز وعده داده است دعای بندگان را میشنود و آن را به نحو مناسب پاسخ میدهد. البته دعاهایی به اجابت میرسد که در دعا و دعا کننده و مطلب مورد تقاضا شرایط لازم فراهم باشد. گرچه علم و قدرت خدا مطلق و نامحدود است، اما حکمت او اجازه نمیدهد که همه آنچرا که بندگانش میخواهند اجابت کند. نزاع او بر اساس مصلحت فرد و جامعه بهترین حالت را برای فرد دعا کننده پیش می آورد تا بیشترین خیر به او برسد، گرچه ممکن است خود فرد این موضوع را درک نکند. در این حال نباید دعا جانشین کار و تلاش شود و اگر انسان از سعی و کوشش دست بردارد، به خاطر این کوتاهی دعای او مستجاب نمی شود. اصولا یکی از علل عدم استجابت بسیاری از دعاها این است که افراد بدون سعی و کوشش دست به دعا برمی دارند. عدم استجابت بعضی از دعاها علل و عوامل دیگری نیز دارد، از جمله این که انسان در مواردی در تشخیص مصالح و مفاسد خود به اشتباه می افتد و با تمام وجود مطلبی را از خدا درخواست می کند که به هیچ وجه به مصلحت او نیست. در این گونه موارد دعای او مستجاب نمی شود. مؤمنان خداجو، از این آیه چهار نکته می آموزیم. اول این که دعا نوعی عبادت خداست و ترک آن نشانه ترک بندگی خدا و تکبر است. دوم این که در دعا فقط خدا را بخوانیم، خواسته های خود را فقط از او بخواهیم و کسی را با او شریک نکنیم. سوم این که خداوند نیازهای ما را می داند و به دعا و عبادت ما نیازی ندارد. در حقیقت فرمان دعا در قرآن آثار و برکاتی برای خود انسان دارد، از جمله این که دعا سبب می شود انسان خود را در همه حال نیازمند خداوند ببیند و از مرکب کبر و غرور که سرچشمه همه بدبختی ها و فلاکت هاست فرود آید. و نکته پایانی این که هر گونه تکبر و استکبار در برابر خدا به خاری و سرفکندگی انسان در قیامت می انجامد. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً وتدربي شكراً شكراً يا ربي
شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً نورت دربي شكراً شكراً يا ربي يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا
دوستان گرامی، به خاطر سبک ویژه قرآن، فهمیدن معانی نهفته بسیاری از آیات و استفاده مناسب از عبارات‌های بظاهر روشن نیاز به آشنایی با دانش و معارف ویژه‌ای دارد. بر این اساس تفسیر قرآن از سوی هر کسی که آشنایی اندکی با زبان و ادبیات عربی دارد ساختنی است، چون تفسیر تنها در یافتن و روشن کردن معانی الفاظ نیست، بلکه هدف اساسی در تفسیر رسیدن به مغز و تبیین معانی نهفته و غیر روشن آیه های قرآن است. پروازه است که این کار در توان همه افراد نیست. لذا یکی از هشدارهای مهم اولیای الهی در زمینه برخورد با قرآن این بوده است که مبادا افراد در اثر بی‌توجهی به تفسیر شخصی از کتاب الهی بپردازند، تا خدایی نکرده علاوه بر رقم زدن سرنوشت بد برای خود، چه بسا موجب گمراهی عده بسیاری از مردم شوند. نقل کردند امام باقر علیه السلام با قتاده ابن دعامه فرمود: ای قتاده، تو فقیه بصریان هستی؟ قتاده عرض کرد: مردم این طور خیال میکنند. حضرت فرمود: شنیدم که تفسیر قرآن میگویی. قتاده عرض کرد: آری. حضرت فرمود: قرآن را کسی میتواند بشناسد که مخاطب آن بوده است.
قرآن، 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 قرآن.
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم،
لو انزلنا هذا القرآن
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم، می دیدی که در برابر آن خاشع می شود و از خوف خدا می شکافد. اینها مثل هایی است که برای مردم میزنیم.
و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
شاید در آن بیندیشند.
و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
در جمع شما سروران ارجمند هستیم و در ادامه برنامه با صحبت‌های کارشناس ارجمند جناب هاشمی ارزگانی گوش می‌سپاریم.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان عزیز و گرامی. بحث ما درباره معنای زندگی بود و یکی از مهمترین اسبابی که به زندگی انسان زیبایی می‌بخشد آن است که انسان برای زندگی خود معنایی بیابد و ایجاد کند. گفته شده است که رنج و زجر و پریشانی و مرگ و مسائلی از این دست معنا را از زندگی انسان میگیرد. و ما در برنامه قبلی اشاره کردیم که هیجان و پریشانی از زندگی انسان رخت بر نمیچیند و هیجان لازمه زندگی بشر است و سلامت و روح انسان جدا نمیشود. بنابراین ما نباید دنبال آن باشیم که در زندگی هیجانی و پریشانی نداشته باشیم، بلکه باید برای این پریشانی ها و هیجان ها معنایی پیدا بکنیم و هدفی ترتیب بدهیم. در ادامه این بحث نکته دیگری که قابل یادآوری سان است که در زندگی امروزی بی حوصلگی ها و ملالت ها بیش از افسردگی و دلتنگی بشر امروز را آزار می دهد و به سوی بیمارستان ها و روان پزشک ها می کشاند. هر چه زندگی طولانی تر شود، برای انسان ها این مشکل بحرانی تر می شود، به دلیل اون که اوقات فراغت مردم و انسان زیادتر می شود و بدبختانه انسان و کسانی که به اوقات فراغتی بیشتری می رسند نمی دانند با این اوقات آزاد چه کنند. و از این معضل در زندگی بشر امروزی یاد می شود به عنوان پریشانی تعطیلات. همان گونه که جهان و دنیای امروز ما با قرنطینه شدن در پی ورود ویروسی جدید کرونا این تلخی و پریشانی تعطیلات رو به خوبی لمس میکنن و تجربه میکنن و نمونه آشکاری اون چیزی است که ما به عنوان پریشانی تعطیلات در نوشته های اندیشمندان و روانپزشکان دیده ایم. دلتنگی و ناراحتی بسیار ژرفی که معمولاً در روزهای تعطیل و در روزهای قرنطینه به سراغ شخص انسان می آید و البته این در غیر ایام کرونا هم وقتی فشار کار هفته تمام می شود و ساعات فراغت انسان زیاد می شود، در این حالت ها شخص در وجود خود احساس می کند که محتوا و معنایی در زندگی وجود ندارد، زیرا که زندگی را همان کار و تلاش و تکاپو و دویدن و انجام دادن کار و به ثمر نشاندن فعالیت ها تصور می کنند و در پی آن پدیده های فراوان مانند الکلیسم و بزهکاری و بحران هایی که در زندگی بازنشستگان و سال خوردگان دیده می شود ناشی از همین موضوع است که به تهی بودن زندگی برمی گردد. گاهی آرزوهای ناکام معناجویی جانشینی در قدرت خواهی می‌یابد و از اون جمله به وحشی ترین شکل آن، یعنی پولپرستی، یا به بدوی ترین شکل آن پولپرستی جلوه می کند. زمان هم این آرزوهای ناکام را میل لذت جویی به خود مشغول می کند و به این علت است که زندگی توهی گاهی جایگزین‌های در امیال دیگر مانند میل جنسی تمایل پیدا می کند و روی کرده به این سمت دیده می شود. به هر صورت این پریشانی که گرفتاری تحت عنوان خلأ وجودی در انسانها و در روح و روان انسانها به وجود می آورد یک معضل و مشکلی است که چه بسا بشر را به بی‌معنایی زندگی سوق می دهد و بشر وجود خود را وجود عبث و وجودی که معنای در زندگی او نیست احساس می کند و این خود رنج بزرگی است که تحت عنوان پریشانی تعطیلات و یا ایام قرنطینه در وجود انسان‌ها ایجاد می‌شود و ما راه حل این مطلب را در برنامه بعدی در محضر شما بیان خواهیم داشت. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجا
و دقایق پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاس از همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز با این برنامه. اگر مایل بودین از طریق سایت هم میتونین شنونده باشین. parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل.
من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوته الأكوان
ساعدني يا رحمن اشرح صدري.